اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندای عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه صبحگاهی امروز شنبه چهارم مایه می سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخواست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت که همکارم ژیلا سمیان را به توجهتان می رساند.
با عرض سلام، با شروع خروج نیروهای امریکایی و متحدین از افغانستان، وزارت دفاع امریکا تأثیر حملات طالبان را در آخر هفته کم اهمیت جلوه داد. جان کوربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفت که شاید برخی از حملات آزاردهنده کوچک در طول آخر هفته بودند که تأثیر قابل توجهی بر سربازان و یا منابع امریکا در افغانستان نداشته است. کوربی گفت تا کنون چیزی ندیدند که بر روند کاهش قوا تأثیر بگذارد یا تأثیر مهمی بر ماموریت در افغانستان داشته باشد. سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت روز شنبه همزمان با آغاز رسمی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، اردوی امریکا یک حمله دقیق را علیه منبع حمله بر میدان هوایی در قندار انجام داد. کوربی همچنین گفت که پنتاگون به خوبی آگاهی که خطرات بسیاری متوجه افغان‌هایی است که برای نیروهای نظامی آمریکا و ائتلاف کار می‌کردند و لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، در حال مذاکره با سایر مقامات در مورد چگونگی انجام تعهدات خود در قبال آنهاست. سلمای خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، گفته است که جهان و منطقه در مخالفت با تلاش طالبان برای گرفتن قدرت از طریق نظامی اجماع دارند. سفارت ایالات متحده روز دوشنبه پس از دیدار آقای خلیلزاد با شماری از مقامها و رهبران افغان گفته است که در این دیدار بر اهل معزل افغانستان از طریق گفتگو تاکید شده است. آقای خلیزاد همچنان قوای مسلح 300 هزار نفری افغان را سرمایه حیاتی ملی افغانستان خوانده و از ادامه حمایت قوی امریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اطمینان داده است. هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین امریکا، روز یکشنبه نسبت به آنچه وی عواقب بزرگ تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج نظامیان امریکایی از خاک افغانستان خواند، هشدار داد. خانم کلینتون که با شبکه خبری CNN گفتگو میکرد، از خطر بالقوه دوباره به قدرت رسیدن طالبان هشدار داده، گفت که این گروه ممکن است دوباره کنترل تمام افغانستان را در دست گیرد. وزیر خارجه پیشین امریکا گفت در هر دو صورت، ماندن و یا رفتن، امریکا با عواقب پیش بینی شده و غیر منتظره مواجه خواهد شد. خانم کلینتون در این مصاحبه گفت که واشنگتن باید بر دو پیامد بزرگ تصمیم خروج قوا از افغانستان تمرکز کند. یکی خطر از سرگیری فعالیت گروه‌های افراطی در آن کشور و دیگر موج آوارگان و پناهجویان افغان است که پس از این جریان ممکن است برا بیفتد. وی تصریح کرد که سقوط احتمالی دولت افغانستان و تسخیر احتمالی آن توسط طالبان میتواند به یک جنگ داخلی جدید منجر شود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام‌های امنیتی عراق روز دوشنبه اعلام کردند که پایگاه نظامی بلد در شمال بغداد که برخی از قراردادی‌های آمریکایی در آن ساکن هستند، با دست کم 4 راکت هدف قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز یکشنبه نیز 3 راکت به سمت این پایگاه شلیک شد که در نزدیکی آن فرود آمد. وزارت دفاع امریکا میگوید که این حملات تلفات یا خساراتی نداشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، ولی مقام‌های عراقی میگویند گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در گذشته مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفته بودند. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه گفت که پس از موجی از انتقادات به دلیل نگه داشتن میزان پذیرش پناهجویان در سطح پایین، طرح را برای افزایش پذیرش پناهندگان به 62500 نفر بار دیگر احیا کرده است. بودجه افزایش یافته با برنامه قبلی که بایدن به کانگرس ارسال کرده بود مطابقت دارد. بر اساس این برنامه، سهمیه برای پذیرش پناهندگان از آفریقا 22000، از آسیای شرقی 6000، از اروپا و آسیای میانه 4000 نفر، از امریکای لاتین و کارائیب 5000 نفر و از جنوب آسیا 13000 نفر تعیین شده است. 12500 جای دیگر که تخصیص نیافته نیز در دسترس خواهد بود. چند خبر از افریقا. به گفته منابع محلی و امنیتی در بورکینافاسو، جهادی های مشکوک در حمله روز دوشنبه در شرق این کشور حدود 30 نفر را کشتند. یک منبع امنیتی منطقه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت که شمار زیاد از افراد مسلح به روستای کودیل در ولسوالی فوتوری حمله کردند و ده ها غیر نظامی را هلاک ساختند. در این رویداد حدود 20 نفر دیگر زخمی شده است که وضعیت تعداد از آنها وخیم است. چهار منبع بروی ترس گفت که بیش از 10 نفر از جمله 7 سرباز توسط جنگجویان اسلامگرا در یک حمله در شمال شرق نایجیریا کشته شدند. این منابع گفتند که مردان مسلح با موتورسیکل روز یکشنبه وارد آجری در ایالت برونو شدند و یک فرمانده اردو و 6 سرباز را کشتند. مهاجمان همچنین 6 غیر نظامی را کشته، 9 بلاک مسکونی را سوخوانده و وسایل با ارزش را با خود بردند. مقامات در کانگو گفتند که یک رهبر اسلامی در شرک بنی در شرق آن کشور در نماز عصر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. این رویداد پس از چند روز حملات خشونت‌آمیز توسط شورشیان که حداقل 19 کشته بر جای گذاشت رخ می‌دهد. و گفته مقامات مردان مسلح روز شنبه وارد مسجد مرکزی بنی شدند و شیخ علی امین عثمان نماینده جامعه اسلامی بنی را به ضرب گلوله کشتند. امین بیش از یک سال بود که مورد تهدید قرار داشت و اغلب برای محکوم کردن افرادگرایی در ملای عام صحبت میکرد. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 60,300 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,642 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 153,123,490 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,207,815 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 577,464 نفر و شمار مصابین 32,463,649 نفر گزارش شده است. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
به بخش گزارش ها خوش آمدید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که به دلیل درگیری های مسلحانه و اوضاع نامساعد امنیتی همکنون 4.1 میلیون نفر در این کشور آوارند. وزیر مهاجرین که برای توزیع کمک های نقدی به ولایت بلخ رفته است گفت که طالبان عامل اصلی آواره شدن افغان ها می باشند. نیروایس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
سایر 55 ساله یک آواره داخلی ناشی از جنگ ها از ولایت سمنگان در شمال افغانستان است. می گوید مادر 10 فرزند قد و نیم قد است، اما به تنهایی سنگینی بار فراهم کردن نان این خانواده بزرگ را به دوش می کشد.
مردم در ایسف هستیم، در فرجه همدر زندگی می کنیم، مهاجر هستیم، خسته هستیم، بسیار درد کشیده هستیم. ما شهید دادیم، ما جای جایگیر خود از دست دادیم. امروز بسیار بسیار رنگ دیدیم مادر. برای ما بسیار، ما می خواهیم که اگر می زمان باشه، از خود وظیفه داشته باشه، کار داشته باشه، کسیم داشته باشه، این مردای بیچاره در کنه بنه چی پیدا کنه؟ ما 10-11 سر نفر در خانه نانخور هستیم، اولی کرایه می شنیم. ما های ما در کشید در پنبه در چی روز بزندگی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که 4.1 میلیون تن در این کشور به دلیل جنگ ها از مناطق اصلیشان بیجا شدند و به کمک های غذایی و غیر غذایی نیاز جدی دارند. اینجا در مزار شریف مرکز بلخ در جمع صدها نیازمنده که برای دریافت کمک های نقدی وزارت مهاجرین، قربان یکی دیگر از بیجا شدگان ناشی از جنگ های داخلی در صف ایستاده است. قربان می گوید که در روستایی از ولسوالی دریسوف سمنگان زندگی می کرد، ولی حالا جنگ روستایش را خالی از سکنه کرده است.
یکان روز مرد کاری پیدا می شه، یکان روز نمی شه. 5 اولاد داریم، یک مادریم است، یک همسریم است، 8 نفر هستیم. این روزگار است، روز است که تیر شده می ره. کمک کنه گرسیم، یکان یک کنیم ماه شده کم دو ماه می شه که آمدیم، این همجه شده گرسیم. اولین کمک است که ریاست مهاجرین آیتاش آمده و لیسکری کردن. در یک قریه ای که ما روپور داریم 60 خانه بوده. برای فلان در وطن ده خانه نمانده. کسی در برایسوف کوچه آمده، کسی در مزار، کسی در سمنگان، ایریمی تو پرگنده شده جنگ نارامی.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید به دلیل شرایط جنگی وضعیت زندگی آوارگان داخلی نگران کننده است. نور رحمان اخلاقی میگوید که تا اکنون توانستند برای 17,350 خانواده پول نقد کمک کنند و قرار است برای 1,000 خانواده دیگر مبلغ 15,000 افغانی کمک شود.
همه ما نگران هستیم از این مسئله. برای همیست که ما یک برنامه تفصیلی را برای مسئله روی دست داریم. برای تثبیت، برای ردیابی و برای نحوه کمک کردن. یک آمار 4.1 میلیون بجا شده داخلی، 6.8 میلیون چی در حدود مهاجر، اما مثلا 700 هزار مهاجر ما در اروپا پیوسته عنوان میکنیم، در حالی که یک رقم قابل ملاحظه اینا پاسپورت دارن، دیگه ما باید از لیست مهاجر بکشیم. متناسب با تشدید جنگ وضعیت اینا تغییر میکنه و امور رقم تعداد مهاجرین ما در بیرون متناسب با تشدید جنگ تغییر میکنه و شما میدونین که یک عامل داره، عامل اصلی مثلا طالبان است و جنگ افروزیشان است که مشکل
در همین حال مقام های محلی در بلخ میگویند که بیشتر از 25,000 خانواده نیازمند در این ولایت وجود دارند که نیازمند کمک های جدی هن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که در سال گذشته 200,000 خانواده از آدرس این اداره کمک دریافت کرد و اما برنامه بعدی توزیع سرپناه برای آنان می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ملل متحد و اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان میگویند که کشت کوکنار در افغانستان 37% افزایش یافته است. با گفته مقام های این اداره ها در یک سال گذشته هیچ کمپاینی برای محو کشت کوکنار را اندازی نشده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش از سمسامه سیرت میشنویم.
نظرسنجی مشترک دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان نشان می‌دهد که در سال 1399 خورشیدی کشت کوکنار 37% افزایش یافته است. احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان گفت که در سال 1399 خورشیدی 224,000 هکتار زمین در سراسر افغانستان کوکنار کشت شده است که نسبت به سال 1397 خورشیدی افزایش را نشان می دهد.
این سروی با استفاده از تکنولوژی ریموت سنسینگ و مدل های سایوی صورت گرفته است.
بر بنیاد آمار رسمی در سال 1398 یا 2019 در سراسر افغانستان 163,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. بر اساس این سروی 68% مزارع کشت کوکنار در مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد. آنجلا می رئیس واحد تحقیق و تحلیل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت که با وجود چالش‌های ناشی از همگیری کووید 19 این اداره با همکاری اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان توانستند که این سروی را تکمیل کنند.
تولید تریاک کم و بیش 6300 تن است و این یک آمار بی‌طرفانه رسمی است.
اما در سال 1399 خورشیدی هیچ کمپاین جهت محو کشت کوکنار راه اندازی نشده و دلیل آن شیوع ویروس کرونا خوانده شده است. کشت کوکنار در حال افزایش یافته که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر هفته گذشته اعلام کرد که در یک هفته بیش از 30 قاچاق بر مواد مخدر را محاکمه کرده و به 3 تا 7 سال زندان محکوم کردند. این مرکز در سال 1399 خورشیدی بیش از 1100 تن را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر محاکمه کرده بود.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان.
قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
گزارش جدیدی از سوی سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی و تیم شناسایی سلاح‌های کیمیاوی نیروهای اردوی سوریه را به طور رسمی با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی ممنوع متهم کرده است. سلاح‌های کیمیاوی برای اولین بار توسط هر دو جناح درگیر در جنگ جهانی اول استفاده شد که بدون تبعیض انسان‌ها را می‌کشد. سلاح‌های کیمیاوی رنج وحشتناک را نیز به بار می‌آورند و کسانی که از یک حمله اسلحه کیمیاوی جان سالم بدر میبرند به طور مکرر تغییر شکل داده و اغلب به طور عمری معلول هستند. جامعه بین المللی استفاده سلاح کیمیاوی را در جنگ از طریق اجرای پروتکل ژنو در سال 1925 ممنوع ساخت و ممنوعیت های گسترده ای را که بر اساس کنوانسیون سلاح کیمیاوی اعمال شده بود و منع استفاده، توسعه، تولید، دستیابی، ذخیره‌سازی، نگهداری سلاح‌های کیمیاوی و انتقال آنها را فیصله نمود. با آن هم رژیم اسد بارها و بارها از این سلاح استفاده کرده است، نه تنها علیه نیروهای مخالف بلکه عمدتاً محلات غیر نظامی را نیز هدف قرار داده است. بر اساس گزارش این سازمان، عصر روز 4 فوریه سال 2018 یک هلیکوپتر اردوی سوریه حداقل یک بم حاوی گاز کلورین را بر شهر سرقب تحت کنترل شورشیان پرتاب کرد که حداقل 12 نفر زخمی شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه مکتوبی گفت این آخرین معلومات برای هیچ کس تعجب آور نیست. رژیم اسد مسئول جنایات بیشمار است که برخی از آنها به سطح جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت میرسند. این رژیم دائما با مرگ و نابودی به درخواست‌های مردم سوریه برای اصلاح و تغییر پاسخ داده است. رژیم اسد و حامی اصلی آن روسیه همچنان به شدت استفاده از سلاح کیمیاوی توسط نیروهای دولت سوریه را انکار می‌کنند. در عوض شورشیان را به حملات متهم نموده و شواهد جعلی ارائه می‌کنند. با این حال نت پرایس گفت هیچ نوع اطلاعات غلط، نظریه‌های توطئه یا تحریف واقعات توسط رژیم یا عوامل آن نمیتواند جنایات اسد را غیر قابل انکار بسازد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده آمریکا استفاده از سلاح‌های کیمیاوی را توسط هر کسی در هر مکان و هر زمان محکوم میکند. به افزود استفاده از سلاح‌های کیمیاوی توسط هر جناحی غیر قابل قبول است و نمیتواند بدون مجازات اتفاق بیفتد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده تأکید کرد همه ملت‌های مسئول در برابر استفاده از سلاح‌های کیمیاوی همبستگی داشته باشند. ما باید آماده پاسخگویی به رژیم اسد و هر کسی که استفاده از این سلاح‌های وحشتناک را به عهده دارند باشیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. مقام های ملل متحد از زمانی که پلیس بحرین به طور وحشیانه یک نشست مسالمت آمیز محبوسین را در اعتراض به شرایط زندان برهم زد، از وضعیت ده ها زندانی که در این کشور در بازداشت به سر میبرند ابراز نگرانی عمیق کردند. خبرنگار صدای امریکا لیزا شلاین از ژنو در این مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید نیروهای ویژه پلیس در 17 اپریل به نشست اعتراضی در زندان جاو بحرین پایان دادند. این تظاهرات در 5 اپریل بعد از مرگ عباس مالالا زندانی سیاسی آغاز شد که طبق گزارش ها از تداوی وی خودداری شده بود. مقامات این اتهامات را رد کرده و ادعا می کنند که او به مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. مارتا هرتادو سخنگوی حقوق بشر ملل متحد میگوید که پلیس با خشونت این نشست مسالمت آمیز را سرکوب کرد و گزارش شده که از نیروی غیر ضروری و نامتناسب برای سرکوب این اعتراض استفاده کرده است. و میگوید
According to accounts received from eyewitnesses of the incident, special forces threw stun grenades and beat the detainees on their heads, badly injuring many of them.
طبق گزارش هایی که از شاهدان عینی این رویداد به دست آمده است، نیروهای ویژه مواد بی‌حس کننده را پرتاب کرده، بازداشت شدگان را از ناحیه سر ضربه زده و اکثر آنها را به شدت زخمی کردند. بر اساس گزارش ها، مقامات 33 معترض را به عمارت دیگر در زندان، محلی که در آن زندانیان نگهداری می شوند، با خود بردند که با نقض قوانین ملی و بین المللی قادر به برقراری ارتباط با خانواده ها یا وکلا نیستند.
تنش‌ها در زندان شدیداً مزدحم جاو از زمان شیوع بیماری کووید 19 افزایش یافته است. عدم موجودیت مراقبت‌های صحی در سیستم زندان‌های کشور از سال‌ها بدین سو جریان داشته است. گسترش بیماری کووید 19 در زندان‌های بحرین اعتراضات را در سراسر کشور برانگیخته است. در عکس‌العمل به حمله نیروهای ویژه پلیس، هرتادو سخنگوی سازمان حقوق بشر ملل متحد میگوید مقامات ده ها معترض را به خاطر نقض محدودیت کووید 19 بازداشت کردند. وی اعلام می کند
We call on the government to immediately launch a thorough and effective investigation into the violent repression of the sit-in at Jiao prison.
ما از حکومت می خواهیم که فوراً تحقیقات کامل و مؤثری را در مورد سرکوب خشونت آمیز این نشست در زندان جاو آغاز کند. ما همچنان از آنها می خواهیم که در مورد صحت 33 زندانی که در حال حاضر در سلول های انفرادی به سر می برند معلومات ارائه کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها قادر به تماس با وکلا و خانواده هایشان هستند.
مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین میگوید که دست کم 60 زندانی سیاسی لادرک هستند. از آغاز این بیماری همگیر حکومت بیش از 1250 زندانی را عفو کرده است. دفتر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد از مقامات بحرینی میخواهد که بازداشت شدگان بیشتری را برای کاهش تراکم زندان آزاد کنند. به گفته مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین این اقدام خطر گسترش ویروس کرونا در سراسر زندان‌ها از طریق افراد را نیز کاهش می‌دهد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
میلان ویرویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت پوهنتون جورج تاون در صحبت با صدای امریکا گفت که نگران ترورهای هدفمند به خصوص هدف قرار دادن زنان فعال و جامعه مدنی در افغانستان است که ممکن با خروج نیروهای امریکایی بیشتر شود. خانم ویرویر روی نقش مهم ملل متحد در امور افغانستان تاکید کرد و گفت که همسایگان افغانستان نیز باید برای آینده صلح‌آمیز در این کشور تا جایی که می توانند باید تلاش کنند. توجه کنید به این مصاحبه که ژیلا نوری در این مورد با خانم ویرویر انجام داده است.
افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی با چی آینده روبرو خواهد شد؟ نظر شما چی است؟
زمانی که شما به اعلامیه ایالات متحده در مورد خروج نگاه میکنید و آنچه که وزیر خارجه نیز گفته است این است که بله عساکر خارج میشوند ولی شمولیت ما گسترده خواهد بود و به شکل گسترده در بخش نیروهای امنیتی افغان، اقتصاد، جامعه مدنی و غیره ادامه مییابد. و اعلامیه اصلی در مورد حفاظت از حقوق زنان نیز صحبت کرده که فکر میکنم برای همه ما و به خصوص من امید بخش بوده است.
زلمه خلیلزاد در کنگرس آمریکا گفت که کمک های ایالات متحده باید مشروط به رفتار طالبان باشد که نباید حقوق بشر و زنان را زیر پا بگذارند. به نظر شما همچون تلاش ها برای وادار ساختن طالبان برای حفظ دستاوردهای زنان افغان کافی است؟
فکر نمی کنم که تنها کلمات برای طالبان مهم باشد. فکر می کنم که ما باید با آنچه می گوییم عمل کنیم و ما این کار را در بخش مشروط سازی، امداد، انجام خواهیم داد و این پیام قوی تر در مورد واقعیت خواهد بود که آنها با آن مواجه خواهند شد. می دانم که آنها تا حدی که در حکومت بعدی نقش برجسته را داشته باشند به پیش خواهند رفت و این دیده خواهد شد که آیا آنها خواهان تداوم کمک ها هستند یا می خواهند تحریمات رفع گردد و مشروعیت را که تشنه آن هستند داشته باشند. فکر نمی کنم که هیچ کدام اینها در افغانستان صورت گیرد تا زمانی که ما شاهد تغییر باشیم که آینده صلح آمیز افغانستان برای مردم افغان تأمین شده است. ما باید مطمئن شویم که تغییری که با خروج عساکر امریکایی و ناتو رونما می شود با شمولیت گسترده و حمایتی که با آن شدیداً نیاز است همراه باشد.
فعالین حقوق زن و جامعه مدنی نگران افزایش ترورهای هدفمند در افغانستان هستند. شما در این مورد نگران هستین و چی باید شود که افراد هدف قرار نگیرند؟
من بسیار نگران هستم. جین شاهین، قانونگذار امریکایی که یک صدای قوی در حمایت از زنان افغان است و یگانه عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا می باشد، وضعیت زنان افغان را توضیح داد. ما عمیقا نگران هستیم که خشونت ها افزایش یافته است و ما طی ماهای اخیر شاهد ترورهای هدفمند افراد به شمول زنان خبرنگار، رهبران حقوق بشر، قضات زن و سایر افراد بودیم که صداهای آنها برای همیشه خفه شدند و باعث ایجاد هراس بین سایر مردم شده است. ما تلاش میکنیم که سطح خشونت تا رسیدن به آتش بس کاهش یابد و زنان شمولیت کامل و با معنای را در پروسه داشته باشند. این به معنای شمردن تعداد در مذاکرات صلح نیست. آنها باید نمایندگی تأثیرگذار داشته باشند و در هر موضوع در مورد آینده افغانستان صدای داشته باشند و شرکای مهم در ایجاد آینده افغانستان باشند و توسط چند مقتدر سیاسی در افغانستان در حاشیه قرار نگیرند.
اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی به شمول آلمان وادی ساختند که کمک‌های آینده به افغانستان مشروط بر حفظ حقوق بشر و ارزش‌های دموکراسی می‌دانند. اما طالبان مذاکرات را تا حد ترک کردن و گفتند که در نشست ترکیه هم شرکت نمی‌کنند. برای رسیدن به یک راه حل سیاسی مطلوب چی باید صورت گیرد؟
این یک پرسش بسیار مهم است. واضح نیست که آیا تغییر در شرکت آنها در نشست ترکیه می آید یا نه. سازمان ملل متحد با نقش مهمتر در پروسه دخیل است و می تواند نقش حیاتی بازی کند. اما در منطقه کشورهای همسایه نیز باید برای آینده صلح‌آمیز افغانستان تا جایی که می توانند تلاش کنند. جامعه بین المللی و مردم افغان هم باید با هم کار کنند تا مانع رویدادهای ناگوار شوند. پروسه به رهبری افغانها می تواند مشکلات را حل کند و جامعه بین المللی نظارت خواهد کرد و یک نیروی حامی ثبات نیز برای اطمینان از این که واقعه بد رخ ندهد نیز باید حضور داشته باشد. هیچ کدام ما پیش بینی کردن نمی توانیم، ولی باید اطمینان حاصل کنیم که هر کدام کاری را کرده می توانیم انجام دهیم. من به زنان افغان اعتماد دارم. آنها مقاوم هستند و در هر سکتور جامعه به شکل مهم در شهرها و سر تا سر کشور نقش دارند. صدای آنها و عملشان کاملا مهم است و باید معنادار و آنها کاملا شامل باشند. ما هر آنچه بتوانیم انجام می دهیم تا مطمئن شویم که به طور مثبت در افغانستان دخیل باقی می مانیم و ما نمی خواهیم زنان افغان را مایوس بسازیم. من خطاب به هر یک از زنان افغان که صدای مرا می شنوند می گویم که ما شجاعت شما را تحسین می کنیم و خدمات شما را تقدیر می کنیم. شما باید در همه مسائل دخیل باقی بمانید و به کار خود ادامه دهید و صدای شما باید شنیده شود. مایوس نشوید، شما تنها نیستید. اگر کسی از افغانستان توانسته که الهام بخش جامعه جهانی شود، آن زنان افغانستان بوده اند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بخش نخست برنامه‌های صبحگاهی ما در همین جا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.